أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار دانشگاه صنعت نفت و تشکر میکنم از سروران عزیز آقای دکتر راشد و آقای دکتر حاج آقای جولایی که زحمت کشیدن و این هماندیشی اساتید رو برگزار کردم. موضوع مهمی که با عنوان عقلانیت، حالا مقدار عام‌تر بگیم عقلانیت در غرب و در نگاه اسلام، که بحث بسیار مهمی است و یکی از خلأهای بسیار مهم دنیای بشری است و حتی در جهان اسلام ما با یک درد و رنج خلأ عقلانیت بسریم. موضوع خوبی رو انتخاب کردن، انشاءالله در این فرصت بتونیم خدمت دوستان گفتگویی داشته باشیم و سبب این جلسه رو هم به شهدای صنعت نفت کشور انشاءالله تقدیم کنیم. خب، اصطلاح رشنالیتی یا عقلانیت یک اصطلاحی است که معانی مختلف و کاربردهای مختلفی در تفکر فلسفی و تفکر الهیاتی و همچنین تفکر عرفانی دارد. یعنی این اصطلاح از یک بار معنایی برخوردار نیست، لذا دوستان حتما شنیده اید گاهی خود تعبیر می شود عقلانیت ابزاری، عقلانیت ارتباطی، عقلانیت ابزاری و عقلانیت منبعی. عرض کنم خدمت شما عقلانیت مدرن، عقلانیت دینی. این اصطلاحات خوب در جامعه علمی فراوان مطرح میشه و نشون میده که خلاصه معنای یکسان و واحدی عقلانیت ندارد. من اجازه بدید یه سیر تاریخی عقلانیت رو در تفکر فلسفی غرب و همچنین سیر تاریخی عقلانیت در تفکر حکمت اسلامی خدمتون یه گزارشی بدم که اساتید بزرگوار بیشتر تو فضای بحث قرار بگیرن و البته حتما برخی از عزیزان استحضار کافی دارن و عرایز بنده شاید براشون هم تکراری باشه. ببینید، در غرب که از یونان باستان و روم باستان تفکر فلسفی شروع میشه، حالا از قبل هم خب هومر و اسطوره های یونان و روم باستان هم بوده که من با اونا کار ندارم. یعنی از زمان تالس که تقریبا حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح است، از تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس و فیثاغورس و هراکلیتوس و پارمنیدس و همینطور بیایید تا برسید به سقراط و افلاطون و ارسطو، از اون زمان تقریبا سقراط و افلاطون و مخصوصا ارسطو جز اولین کسانی هستند که از یک عقلانیت بینشی سخن گفتن. عقلانیتی که اونها میگفتن به معنای باور صادق موجه بود. باور صادق موجه، بیلیف تروس جستیفاید، در واقع گزاره‌ای که مطابق با واقع باشه و مدلل باشه. یعنی کسی یک ادعایی میکنه و ادعاشو هم مطابق با واقع میدونه، درست میدونه، صادق میدونه، براش هم استدلال داشته باشه، منطقی پشت آن باور باشه. اینو ازش تعبیر میکردن به عقلانیت. عقلانیت باور صادق موجه بود. بعد از مرگ افلاطون و بعدش هم بعد از مرگ ارسطو این معنای از عقلانیت افول پیدا کرد و یک دوره‌ای در غرب شکره معروف به دوره هلنیزم. مکاتبی مثل رواقیون، کلبیون، کسانی که بیشتر دغدغه منشی داشتن تا دغدغه بینشی، خیلی دغدغه اندیشه‌ای و بینشی و فلسفی و منطقی و اینا رو نداشتن، بیشتر دغدغه اخلاقی و منشی رو داشتن و تا حدودی هم قائل به اصالت فضیلت درونی، اصالت لذت درونی بودن. همون چیزی که امروزه گاهی اوقات تعبیر ازش میکنن به آرامش درونی در مقابل آسایش بیرونی، که انسان مثلا گاهی خود بهترین وسائل در اختیارش هست برای ایاب و ذهاب و برای زندگی کردن، اما آرامش درونی ندارد. این هلنیسم، دوره هلنیسم دوره‌ای بود که میگفتن در واقع ما محتاج یک عقلانیت منشی هستیم، یعنی یک درکی که یه شناختی. شناختم اینجا به معنی نالج یا ساینس نیست، شناخت معنی کاگنیتیو هست، یعنی در واقع اون بینشی که به خلقیات انسان مرتبط میشه و در درون یک لذت درونی، یک فضیلت درونی رو برای انسان ایجاد میکنه. دوستانی که با اهل عرفان و اهل معنا ارتباط داشته باشن دیدن که خیلی آدمای راحتین، خیلی خیلی خوب زندگی میکنن، خیلی ریلکسن به تعبیر معروف و از یک آرامش خاصی برخوردارن. دردی، غصه ای، رنجی احساس نمی کنن. میشه که اصلا هیچ مشکلی تو این عالم نیست. توجه دارید؟ وقتی ازشون سوال میکنید خب حالتون چطوره؟ چطور؟ میگن خوبیم، الحمدلله، خیلی، هیچ مشکلی نیست. مثل اما اصحاب صوفی که در کنار مسجد پیغمبر زندگی میکردن که خب آهی در بساط هم نداشتن، ولی انگام جنگ هم با پیغمبر بودن، همراه پیغمبر بودن و خیلی با آرامش زندگی میکردن. در واقع یک تعریف، یک تلقی از عقلانیت در اون دوره رواقیون و کلبیون بود که گاهی خود از جمع تعریف میکنم به اینا قالب اصالت لذت هن. اما اصالت لذت درونی ها، اصالت فضیلت و لذت درونی، تو درون شادن، تو درون راضی هن. بعضی آدم ها اصلا نه، همش از صبح از خونه میاد بیرون، اول باید بره دادگستری از خودش شکایت کنه، بعدش مثلا بره سر کارش. بعضی اینطوری هن، همش با خودشون دعوا دارن، با خانوادشون دعوا دارن، با اصلا زندگی دعوا دارن. توجه دارید؟ همش ناراحتن، همش نگرانن، همش گلمندن، اصلا هیچ احساس آرامش درونی در خودشون ندارن. با اینکه وقتی ممکنه به زندگیشون هم مراجعه کنیم ببینید مشکلی در زندگی ندارن، سیرن، سیرابن، آسایش خیلی بیش از حد دیگران هم دارن، اما این آرامش درونی رو ندارن. لذا اینها فاقد این عقلانیتن. در واقع یه عقلانیت درونی است. یعنی عقلانیت اینجا معنی فضیلت درونی است، لذت درونی، آرامش درونی است. این سه کاملا متفاوته با اون عقلانیتی که ارسطو و افلاطون و سقراط دنبال میکردن. البته سقراط این عقلانیت درونی رو هم دنبال میکرد. لذا این رواقیون و کلبیون میگفتن ما داریم راه سقراط رو طی میکنیم. اینم یه معنای دیگری است از عقلانیت. معنای سوم از عقلانیت در قرون وسطا شکل گرفت که معروف شد به فلسفه مسیحی، عقلانیت مسیحی. یه عقلانیتی که تابع مسیحیت بود. از قضا مسیحی‌ها خیلی با عقلانیت بینشی و استدلالی رابطه خوبی نداشتن. به همین خاطر میدونید اصلا ارسطو فراموش شده بود. اینا بیشتر ارتباطشو با افلاطون و فلوتین مخصوصاً که حالت شهودی و عرفانی داشتن ارتباط بیشتری پیدا کردن تا ارسطو رو. میدونید قرن 13 میلادی که توماس آکویناس، چون قرون وسطا دیگه از قرن 5 شروع میشه تقریبا تا قرن 15 هزار سال بوده، توماس آکویناس قرن 13 میلادی، توماس آکویناس وقتی با چون دیگه بعد از جنگ‌های صلیبی هست مسیحی آشنا میشن با آثار مسلمان ها، یعنی با آثار بو علی سینا، با آثار ابن رشد، با آثار این بزرگان آشنا میشن و تازه از طریق متفکران اسلامی مثل ابن سینا تازه آشنا میشن با ارسطو میفهمن یه ارسطویی داشتن و آثار ارسطو رو جستجو میکنن و به خاطر همینه که تمام آثار افلاطون موجوده ولی همه آثار ارسطو موجود نیست، بعضیش در این قرنها از بین رفتن. ولی تا اون موقع اصلا قرون وسطا مخصوصا از قرن پنجم تا قرن سیزدهم عقلانیت تابع مسیحیت، یعنی میگفتن چی؟ میگفتن ما می اندیشیم آنگونه که ایمان داریم، ایمان می آوریم تا بفهمیم. این فهمیدن بعد از ایمان، فهمیدن بعد از ایمان همون عقلانیت مسیح بود که آگوستین قدیس، آنسلم قدیس، اینا شخصیت هایی بودن که تفکر رواج دادن. توماس آکوینوس یه مقداری عقلانیت استدلالی ارسطویی رو که معنای اول عقلانیت بود این رو یه مقدار مطرحش کرد و احیاش کرد با کمک آثاری که از ابن سینا و ابن رشد دست او رسیده بود، و لذا کم کم زمینه فراهم شد برای قرن 14 هم که زمینه سازی رنسانس، چون رنسانس میدونید دیگه در قرن اواخر قرن 15 هم پدید آمد و شکل گرفت و در واقع یک معنای چهارمی از عقلانیت ظاهر شد که اصطلاحش تعبیر می‌کنم به عقلانیت مدرن. عقلانیت مدرن در واقع یه عقلانیت خودبنیادی بود، سابجکتیویزم یا اصالت فاعل شناسای انسان، این که انسان آنگونه که میفهمد با ابزار معرفتی که در اختیارش هست، حالا یا این ابزار معرفتی براشون عقل استدلالگر بود یا ریزن یا تجربه بود، که میدانید رنسانس که رنسانس خب یک قرن خورده ای طول کشید تا آغاز قرن 17 هم. آغاز قرن 17 هم این عقلانیت مدرن، یعنی عقلانیت خودبنیاد، یعنی عقلانیت بریده از دین، عقلانیت بریده از وحی، عقلانیت بریده از مسیحیت، یعنی عقلانیت مدرن دقیقا نقطه مقابل عقلانیت مسیحی است. توجه دارید، میگن تعرف الاشیا به اغیارها، اگر کسی میخواد عقلانیت مدرن رو بفهمد یعنی باید عقلانیت مسیحی رو بفهمد. عقلانیت مسیحی میگفت ما ایمان میآوریم تا بفهمیم، عقلانیت مدرن میگفت ما میفهمیم شاید ایمان بیاوریم. دقت میکنید، ایمان میآوریم تا بفهمیم، یعنی فهم تابع ایمان، فهم تابع مسیحیت. اما عقلانیت مدرن میگه ما میفهمیم شاید ایمان بیاوریم. این جمله کوجیتو دکارت رو حتما همه تو شنیده اید که معروفه. دکارت میگه من می اندیشم پس هستم، یعنی آغاز را اندیشیدن است، تفکر فاعل شناسه انسانی. حالا این انسان میگه من می اندیشم پس هستم، پس دکارت میگه پس ایمان می آورم. البته این عقلانیت مدرن سر از انکار خدا هم برای بعضی در آورد، مثلا امثال مارکس یا فیرباخ، اینا منکر خدا بودن، منکر ایمان بودن. ولی همین عقلانیت مدرن که مطرح شد در قرون، در پایان قرون وسطا و آغاز در دوره رنسانس، دو شعبه در از قرن 17 هم دو شعبه پیدا کرد. یه عقلانیت استدلالگر که در فیلسوفان فرانسوی پدید آمد، یعنی دکارت و اسپینوزا و مالبرانش، لایبنیتز تا بعدش، و در انگلستان هم که عقلانیت تجربی حاکم بود، یعنی آمپریستا ظاهر شدن، یعنی افرادی مثل فرانسیس بیکن، بارکلی، هابز، جان لاک و هیوم، اینا دوره تجربه گرایی در واقع انگلستان، انگلیسی ها گرایش تجربه گرایی، هنوز هم انگلیسی ها گرایش تجربه گرایی و آمپریستی دارن، فرانسوی هم گرایش عقل گرایی. به همین خاطر انگلیسی ها عمدتا ایدئولوژیشون لیبرالیستی هست، ولی فرانسوی ایدئولوژیشون سوسیالیستی هست، به تفکر در واقع مارکسیستی نزدیکن، چون مارکس متأثر از هگل بود و هگل متأثر از کانت بود و کانت هم به شدت متأثر از عقل‌گرایی فرانسه بود. البته کانت بین عقل‌گرایی فرانسه و تجربه‌گرایی انگلیس خواست جمع بکنه. در واقع عقلانیت مدرن عقلانیت خودبنیاد بود که یعنی عقل انسان بدون استفاده از هیچ گونه وحی و منابع دینی. بعد این عقل در فرانسه شد عقل استدلالی، عقلی که منطقی ریاضی و اصلا تجربه رو ارزش معرفتی براش قائل نبود. و در انگلستان هم شد عقل تجربی که از قضا تجربه اصالت داشت، نه عقل استدلالی، تجربه اصالت داشت و آزمایش و تجربه و اینا. و کانت که فیلسوف آلمانی نیمه دوم قرن 18 هم هست، اومد بین عقل‌گرای فرانسه و تجربه‌گرای انگلیس جمع کرد یک عقلانیت، حالا خودشون گفتن عقلانیت استعلایی. ولی همه اینها عقلانیت مدرن بود، یعنی عقلانیت خودبنیاد بود، یعنی عقلانیت منای وحی بود، حالا یا عقل استدلالگر یا عقل تجربی یا ترکیبی از این دوتا. تا وقتی میرسیم به قرن 19 هم میبینیم این عقلانیت تجربی انگلیس تبدیل میشه به یک عقلانیت پوزیتیویستی، یعنی خیلی افراط در تجربه و آزمایشگاه و اینا. و البته خود اینم باعث دستاورده علمی زیادی شد، چون در قرون وسطا اصلا از تجربه استفاده نمی کردن. اصلا قرون وسطا قرن 13 هم وقتی آثار متفکران اسلامی رو دیدن فهمیدن بعد از تجربه استفاده کنن، و تجربه چقدر میتواند معلومات انسان بالا ببرد، مشاهده کردن، آزمایش کردن، تو آزمایشگاه رفتن، عرض کنم تحقیقات تجربی انجام دادن، طبیعت رو شناختن، این چقدر میتونه اطلاعات انسان رو زیاد بکنه. ولی زو این یک امتیازی بود برای عقلانیت مدرن که از تجربه و مشاهدات و آزمایشگاه و اینا استفاده کرد. و عقلانیت در واقع، یعنی عقلانیت مدرن یه قسمی شد عقلانیت استدلالی ریاضی، یه قسمی شد عقلانیت تجربی. خب وقتی این جلوتر میریم میبینیم دیگه در قرن بیستم یک دعوای بین فیلسوفان شکل میگیره که اصلا مگر میتونیم ما با این عقل استدلالی و عقل ریاضی و عقل تجربی به یک معرفت، یعنی برای اون محرز بشه معرفت صحیحی برسیم، اصلا میتونیم از صدق و از درستی سخن بگیم، بگیم این معرفت با این استدلال درسته، این معرفت با این استدلال مثلا غلطه، معرفت درست، معرفت غلط، معرفت صادق، معرفت کاذب، معرفت صحیح، معرفت سقیم، میشه گفت یا نه. کم کم در این شک کردن و یه عقلانیتی پدید آمد به نام عقلانیت شکاکیت و عقلانیت نسبیگرایانه، که آقا اصلا ما چطور میتونیم بفهمیم که یه چیزی درسته یا غلطه؟ معیاری نداریم، شاخصی نداریم، هر کسی هر جور ممکنه بفهمه درستی و غلطی، و درستی برای او درسته، غلط برای او غلطه، و یک معیار معرفتی نداریم. لذا معرفت شناسی نسبیگرایی تو غرب شکل گرفت. و چه جالبه، دو تا فلسفه غالب و رایج در غرب به معاصر وجود داره که یکیشون فلسفه پوزیتیویسم هست، یکی فلسفه اگزیستانسیالیسمه. هر دوتا به نسبیگرایی کشیده شدن. نسبیگرایی یعنی چی؟ یعنی آقا ما عقلانیت قابل اثبات و کشف درستی و غلطی نداریم. درسته به نظر او درسته، غلطه به نظر او غلطه، توجه دارید. و این باعث شد که یه مقدار یه سه اصطلاح عقلانیت در قرن بیستم مطرح بشه، یکی عقلانیت انتقادی، یکی عقلانیت ابزاری، یکی عقلانیت ارتباطی. و این خیلی مهمه، این سه تا عقلانیت قرن بیستم و قرن بیست و یکم رو بهش توجه بکنیم. عقلانیت ابزاری که در عنوان بحث ما هم آمده که دوستان مطرح کردن، عقلانیتی بود که وبر مطرح کرد. ماکس وبر یه جامعه شناس معروف قرن بیستم، عقلانیت ابزاری رو ایشون مطرح کرد. یعنی عقلانیتی نداریم که بگیم این درسته برای همیشه، برای همه، این غلطه برای همه، برای همیشه، نه. حالا که عقلانیت نسبیگرایی است، پس بیم از عقلانیت ابزاری استفاده کنیم. عقلانیت ابزاری یعنی چی؟ عقلانیت ابزاری یعنی عقلانیت معطوف به هدف. یعنی ما یه هدفی رو در نظر میگیریم. حالا هدف چیه؟ دیگه این هدف در غرب معاصر شده قدرت، عقلانیت معطوف به قدرت، دانش معروف به قدرت. یعنی ما دانشی میخواییم که قدرتمون رو بیشتر کنه، عقلانیتی میخواییم که برنامه ریزی کنه برای قدرت بیشتر، توان بیشتر. این عقلانیت شد عقلانیت ابزاری. دیگه عقلانیت معرفتی نیست، یعنی نه اینکه معرفتی نیست، عقلانیتی که صدق و کذب و درستی و غلطی رو به ما نشون بده نیست. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید والا مثلا نسبیت انیشتنی برابر است با MC2 درست است، یا مثلا فرض کنید نظریه مثلا فیزیک کوانتوم مکانیک مثلا درسته. هیچ معیاری برای درستی غلط بودن نداریم، بلکه میفهمیم تا به قدرت، تا به اون هدفی که میخواییم برسیم. استران عقلانیت برنامه ریز هم ازش تعبیر میکنم. مثلا فرض کنید میگن آقا ما آنچه که برامون مهمه اینه که بتوانیم بر دنیای خاورمیانه که مرکز انرژیش دست پیدا کنیم. عقلانیت یعنی چی؟ یعنی عقلانیت یعنی برنامه ریزی و تدبیر و اندیشیدن و تولید دانش برای رسیدن به تسلط و اقتدار بیشتر بر خاورمیانه. حالا چیکار کنیم؟ شروع کردن برنامه‌ریزی کردن که مثلا دولت عثمانی شکست بخورد. 1920 دولت عثمانی فرو پاشید، کشورهای اسلامی تجزیه بشن. چون وقتی یه کشور بود، یه دولت بود، یه ارتش بود، خب نمیشه نفوذ کرد، باید تجزیه بشن. لذا اصالت تجزیه در کشورهای اسلامی و اصالت اتحاد در کشورهای اروپایی، مثلا همین انگلیس خب با بعضی مناطق دیگرش متحد شدن، یا آمریکا خب ایالت‌های مختلفی بودن دیگه، اینا یک اتحادی پیدا کرده، هر ایالت یه پرچم داره، یه پرچم برای آمریکا، ایالات متحده آمریکا پدید آمد. توجه دارید این دنبال این نکته بودن در قرن 19. بعد در قرن خب 19 میدونید که قرن استعمارگری هم هست، با این عقلانیت ابزاری که بیایم از آزمایش و تجربه و مطالعه و فلان برای تسلط بیشتر، اقتدار بیشتر، تجزیه بیشتر کشورهای خاورمیانه و تسلط بر آنها. لذا میبینید قرن 19 هر کشور از کشور اروپایی مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل نمیدونم بریتانیا، کجا هی یه جایی نفوذ کردن یا چند جا نفوذ کردن. فرانسه بیشتر تو آفریقا رفت، نمیدونم انگلیس توی شبه قاره مثلا نفوذ بیشتری پیدا کرد، بریتانیا مثلا تو چیز، ایتالیا مثلا توی لیبی و اینا بیشتر نفوذ پیدا کرد. و دیگه بعدم کشور دولت عثمانی که فرو پاشید و نفوذ کردن و فرو پاشید، در واقع این تجزیه ها در این کشورها شکل گرفت و هنوز هم ادامه داره. میدونید که آخرین حرکت اروپایی و آمریکایی این بود که سوریه به 4 کشور تجزیه بشود، یعنی کردها یک کشور بشن، سنی ها یک کشور بشن، شیعیان یک کشور، علوی ها هم یک کشور در واقع منطقه چیز بشن. 4 تا عراق رو میخواستن 3 کشور کنن، کردها، شیعه، سنی. توجه دارید و دستشون برسه حتما دنبال تجزیه ایرانن که ایران به مثلا 7-8 تا کشور تجزیه بشن. توجه دارید این حرکتی که گاهی خود شما میبینید پان ترکیست، پان بختیاریست، پان نمیدونم عربیست، پان فلان، پان اینا همش در همین راستاست. توجه دارید. لذا من یه نکته رو اینجا تو پرانتز عرض بکنم. من با اینکه معتقدم که زبان کردی نباید از بین بره، زبان عربی نباید از بین بره، زبان بلوچی، نمیدونم حتی گویش های گیلکی، ششتری، دسفولی، نمیدونم فلان، اینا باید از بین بره، اما زبان اصلی فارسی باید زبان مادر در مدارس باشه. یعنی اگر زبان فارسی در کل مدارس و دانشگاه زبان رسمی نباشد، این
خطر تجزیه کشور وجود داره. ما کشور باید کثرت در عین وحدت باشن. در آمریکا ایالت‌های مختلف گویش‌های مختلفی دارن، اما زبان رسمی زبان انگلیسی است. توجه دارید، این خیلی مهمه، ولی ایالات متحده شکل پیدا نمی‌کرد. این خیلی مهمه. یکی از عناصر وحدت بخشی به کثرت در فرهنگ‌ها زبانه. این که بگن چه اشکال داره مثلا در آذربایجان شرقی غربی، مثلا در اردبیل مردم به زبان ترکی آذری مثلا درس بدن و اینا، امروز ارتباطات بازاریش نوعی درس دادن باید به زبان فارسی باشه. در خوزستان به زبان فارسی باید درس بدن، در سیستان بلوچستان باید به زبان فارسی، و الا این کثرت به تجزیه می انجامد ها. کثرت باید در عین وحدت و وحدت در عین کثرت شکل بگیره. خب پس این یه عقلانیت که ماکس وبر مطرح کرد، عقلانیت ابزاری رو ترک کرد و البته از قبلش هم بود ولی به عنوان یک تئوری جامعه شناختی توسط ماکس وبر مطرح شد و الان هم همین. الان لذا میبینیم مکتب مهمترین مکتب فلسفی در آمریکا پراگماتیسمه. پراگماتیسم یعنی اصالت فائده، اصالت عمل، یعنی عقل معطوف به عمل. توجه دارید، دانش معطوف به قدرت. شما اگر آثار نیچه رو دیده باشید یا آثار فوکو رو، نیچه 1900 دیگه وفاتش، فوکو هم در همین نیمه دوم قرن 20 از دنیا رفت. خب اینها دقیقاً نشون میدادن غرب مدرن معاصر غربی است که دانشش معطوف به قدرت است. توجه دارید، یعنی ولذا الان مثلا کشوری مثل آمریکا دو تا حزب هیچ اصلا امکان ندارد، طبق ساختار آمریکا امکان ندارد، طبق ساختار آمریکا قدرت از دست دموکرات‌های جمهوری خواه خارج بشود. قدرت یا دست دموکرات یا جمهوری خواه، چون این دو تا حزب دست 1% سرمایه‌دار آمریکاست. توجه دارید، 1% و اون اندیشکده هم دست اینهاست. توجه دارید، یعنی مثلا فرض کنید اونای پرو بود، کی بود که اومد مستقل هم کاندید شد در زمان بوش پدر که باعث شد که بوش پدر یه دوره بیشتر رأی نیاره، ایشون هم جزو سرمایه‌داران کلان میلیاردری بود که تونست بیاد میدان. البته خب پیروز هم نشد و نمیتونست هم بشه چون مستقل اومد. حتما باید یا جمهوری خواه ازش حمایت کنه یا دموکرات ها تا بتونه. اصلا الکترار ها هم میتونن دیگه، تو هر ایالتی اگر تعداد آرا که مردم به حزب میدن در یک حزب الکترار ها بیشتر شد، کل آرا کل الکترار تو ایالت مثلا تگزاس از سی تا الکترار همه به نفع همون حزبیست که پیروز شده، یعنی در اون ایالت. اینه، این ساختار مبتنی بر همین قدرت نظام سرمایه‌داریه. یعنی آمریکا دموکراسی، دقت کنن دوستان، دموکراسی لیبرالیستی کاپیتالیستی است. هی میگن آقای کشورهای غربی دموکراتن، دموکراسی هست اما دموکراسی در ایدئولوژی لیبرالیستی کاپیتالیستی. مثلا ممکنه کشوری دموکراسی باشه ولی لیبرالیستی نباشه، سوسیالیستی باشه، مثل اروپای شمالی. ممکنه دموکراسی لیبرالیستی باشه ولی کاپیتالیستی نباشد. توجه دارید، این خیلی تفاوت داره. این هر کدوم ایدئولوژی هن، یعنی ایدئولوژی لیبرالیستی کاپیتالیستی با ایدئولوژی لیبرالیستی غیر کاپیتالیستی متفاوته. توجه دارید، خب این یه عقلانیت که عقلانیت ابزاریش. عقلانیت دومی که شکل گرفت عقلانیت انتقادی بود که پوپر مطرح کرد، کار پوپر یا کار پاپر به تعبیر انگلیسیش. آقای پاپر عقلانیت انتقادی رو مطرح کرد و بعد البته خب ادامه پیدا کرد این تفکر و می گفتن آقا ما عقلانیتی که بتواند درستی رو بفهمد نداریم، اما عقلانیتی داریم که بفهمد غلط هست. لذا می دونید ایشون تو تجربه گرایی هم ابطالگرا بود دیگه. میگم ما فقط با تجربه میتونیم ثابت کنیم که این گزاره باطل شده است، دیگه رفت تو بایگانی. اما اینکه بگیم این گزاره اثبات شده است، نه، ما هیچ گزاره تجربی اثبات شده نداریم، حتی تایید شده هم نداریم. فقط میتونیم بگیم این گزاره ابطال نشده است. اگر هم ابطال شد که میگیم دیگه ابطال شده است و میره به بایگانی. این عقلانیت انتقادی که به هر حال جنبه نقدی و انتقادی، اصلا میدونی پارادایمی هم شکل گرفت و آدم برام پارادایم، یعنی از قبل شکل گرفت ولی تو این تفکر دیگه یه قدری پخته تر شد به نام پارادایم انتقادی، در مقابل پارادایم های اثباتگرای پوزیتیویستی و اینا و پارادایم تفسیری پارادایم انتقادی مطرح شد، مثل هوکایمر و آدرنو و عرض کنم مارکوزه و اینا و بعد هم هابرماس که حالا بعد دربارش صحبت میکنم. اینو میگفتن ما نقد وضع موجود میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی، اگر دوستان با آثار دکتر علی شریعتی، نه پدرشون مرحوم محمد تقی، نه دکتر علی شریعتی، چون ایشون خب فرانسه ادبیات فارسی میخوند، پی اچ دی ادبیات فارسی داره نه جامعه شناسی، ولی چون علاقه داشت به کلاس های جامعه شناسی هم میرفت با گورویچ و با بعضی از این جامعه شناسی اون زمان که در فرانسه پارادایم انتقادی وجود داشت علاقه پیدا کرد. لذا مثل انتقادی ها همیشه نقد وضع موجود میکرد. این شما اگر از مرحوم شریعتی میگفتید خب وضع مطلوب، جامعه مطلوب چیه، جوابی برای گفتن نداشت. اما اگر از این سوال میکردی که چه نقدی بر وضع موجود دارید، نقد داشت، نقدی جدی هم داشت، درست؟ اصلا اصولا پارادایم انتقادی همه، هوکایمر هم همینطور، آدرنو هم تلزا شریعتی، البته بیشتر متأثر از هوکایمر و آدرنو نبود، بیشتر متأثر از مارکوزه بود. اگر دوستان آثارش دیده باشه خیلی از مارکوزه، چون مارکوزه هم یه شخصیت انقلابی بود، لذا انقلاب یه مفهوم قدسی بود برای مرحوم شریعتی، چون برای پارادایم انتقادی ها یک مفهوم ارزشمندی است. این عقلانیت انتقادی نقده، نفیه، سلبه، اما اینکه چی خوبه چی درسته اینو دیگه نداریم. اینم تو غرب برام مطرح شد. و سومین عقلانیتی که در غرب مطرح شد عقلانیت ارتباطی است که آیه هابرماس مطرح کرد. هابرماس میگفت که حالا که ما یه عقلانیتی نداریم که بگیم که چی درسته چی غلطه و این باعث شده یه نسبیگرایی غلبه پیدا کنه و این نسبیگرایی هم باعث میشه که کثرت پدید بیاد، من یه جور میفهمم، یا زید یه جور، اهم یه جور، بعد یه جور، خالد، تقی، نقی، حسن، حسین، هر کدوم یه جور میفهمن. میگفت ما خب یه کار باید بکنیم و اون این که بیم یه عقلانیت ارتباطی درست کنیم، یعنی چگونه اندیشه‌هامون رو به هم نزدیک کنیم و ارتباط انسان‌ها تا اونجا که ممکن است برقرار بشود که یه زیست اجتماعی داشته باشیم. بابا این تفرقه ها که پدر جامعه رو در میاره. وقتی هر کسی فردی برای خودش باشه، یه کثرتی که هیچ نخ تسبیح این کثرت رو به هم وصل نکنه، جامعه رو به تباهی میکشونه. و لذا میگفت این بلاییست که لیبرالی سر آدم بود. ببین تو خود دنیای مدرنیش رو زندگی، اصلا از منتقدین جدی سکولاریسم بود، از منتقدین جدی لیبرالیسم بود. این معنیش نیست که آیا هابرماس طرفدار مثلا حکومت دینی و اسلامی بود، نه، طرفدار اونم نبود، اونم نقد میکرد، اما عقل این معتقد بود این نظام لیبرالیستی و عقلانیت نسبیگرایانه و عقلانیت ابزاری خیلی باعث فاصله بین مردم و انسان ها شده. توجه دارید لیسو میبینید خانواده داره از بین میره، نظام اجتماعی داره آسیب میبینه. لذا به دنبال یه عقلانیت ارتباطی بود که انسان‌ها بتونن با هم یک ارتباطی رو برقرار بکنن. این سیر عقلانیتی بود که من خیلی خیلی مختصر در بستر تاریخ غرب خدمت رو عرض کردم، از اون عقلانیت معنای باور صادق موجه گرفته تا عقلانیت عرض کنم ارتباطی و کنش ارتباطی آیه هابرماس. خب من گزارش دادم تقریبا در ضمن عرایزم هم معلوم شد چه آسیب‌هایی اینها داره، اما حالا ببینیم در بستر حکمت اسلامی ما با چه عقلانیتی مواجه هستیم. ببینید در حکمت اسلامی که خب دیگه مهمترین منبع ما با نزول اسلام و قرآن و بعثت پیغمبر قرآن و سنت پیغمبر و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت و اون اصحاب خاصی که پیامبر داشتن مثل سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و امثال ذلک، عمار اینها، تا و اهل بیت عصمت و طهارت، و کم کم دیگه شما از قرن سوم شاهد تولید علوم اسلامی، مثلا حکمت اسلامی شکل میگیره، کندی، فارابی، عرض کنم ابن سینا، خوارزمی، بیایید تا شیخ اشراق و بعد کم کم خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی و بیایید تا عرض کنم شیخ بهایی و میرداماد و ملا صدرا و تا علامه طباطبایی که عرض کنم 24 آبان سال روز ارتحال این مرد بزرگ هست. این سیر حکمت و عقلانیتی که هم میدونید ما فلاسفه داشتیم، هم متکلمانی داشتیم، هم عرفایی داشتیم، حالا عرفایی مثل ابن عربی و کونوی و جندی و فرغانی که خودش یک دنیایی از مباحثی که خب عرض کنم خدمت تو، اینم خوب بود عرض میکردم که یک جمع قابل توجهی تو غرب به برکت همین حکمت اسلامی متأثر از امثال ملا صدرا و علامه طباطبایی و ملا صدرا و شیخ اشراق اینا، مثل ماسینیون که قبلا بود، آیه هانری کوربن، و در واقع یک علقه خاصی نسبت به حکمت صدرایی توی غرب، چه در آمریکا، چه در روسیه، چه در کشورهای دیگه شکل گرفته که الان دیگه الان کسی تو غرب نمیگه مثلا آخرین فیلسوف مسلمان ابن رشد است. نه، ملا صدرا رو هم میشناسن، حتی بعضا علامه طباطبایی هم یا شخصیت های مثل آیت الله مصباح و آیت الله جوادی عاملی رو هم میشناسن، مخصوصا در این 20 سال اخیر که یا 30 سال اخیر که ارتباطات بین المللی بین علمای جمهوری اسلامی با اندیشمندان آمریکایی، اروپایی و شرقی پیدا شد، خب خیلی خیلی نگاهشون الان به حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی تغییر پیدا کرده. خب حالا این عقلانیتی که در حکمت اسلامی مطرح است چیه؟ یک ساحت از این عقلانیتی که در حکمت اسلامی مطرحه، عقلانیت استدلالی است. یعنی هنوز متفکرین ما عقل استدلالی رو قبول دارن، یعنی اصلا معتقد به نسبیگرایی نیستن. این که بگن ما با عقل نمیتونیم بفهمیم چی درسته چی غلطه، میگن نه میتونیم. عقل استدلالی مبتنی بر بدیهیات، برای عقل انسان اصل علیت رو قبول داره، اجتماع نقیزین محالان، این بدیهیات، این گزارای بیسیک، گزارای پایه، گزارای اصلی که هیچ انسانی نمیتونه اونا رو انکار بکنه. اگر انکارش کنه اثباتش کرده، یعنی نفی محال بودن اجتماع نقیزین یعنی اثبات اجتماع نقیزین. نمیتوان اثبات در واقع محال بودنش، نمیتونه کسی اینو انکار کنه، نمیتونه کسی اصل علیت رو انکار کنه. کسی اصل علیت رو انکار بکنه، خب وقتی تشنش میشه چرا آب میخوره مینوشه، چرا غذا میخوره وقتی گرسنش میشه؟ یعنی معلوم میفهمه که آب رافع آتشه، غذا خوردن رافع گرسنگی است. یعنی رابطه علیت رو فطرتاً قبول داره، نمیتونه اونو انکارش بکنه. پس یک بخش از عقلانیتی که در حکمت اسلامی پذیرفته است عقل استدلالگره. نبی گرامی اسلام هم این عقل استدلالگر رو داره. تو قرآن دیم لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، یه عقل استدلالی است. اصلا دقیقا مبتنی بر قیاس استثنایی. دوستانی که با ریاضیات آشنایی دارن میدونن قیاس استثنایی بعضی اشکالش معتبره. یکیش اینه، اگر پی اونگا کیو، نقیز کیو نتیجه نقیز پی رو، این همیشه نتیجه میده. جالبه، هر جا در قرآن یا در روایت از قیاس استثنایی استفاده شده، از اون موارد استفاده شده که نتیجه میدهد. یعنی از قیاس های عقیم که نتیجه بخش نیستن استفاده نکرده. پیغمبر اکرم همینطور استدلال داشت، اهل بیت، امام رضا علیه السلام با عرض کنم مخالفین اسلام بحث میکرد استدلال میورد، نمیگفت که من امام رضا تو باید بپذیری، یا امام صادق علیه السلام با ابن ابی الاوجا بحث میکرد، استدلال میکرد، دلیل میابرد، دلیل عقلی. هشام ابن حکم هم اینطوری پرورش یافت، هشام ابن سالم هم اینطوری پرورش یافت، استدلال عقلانی داشتن. لذا امام صادق به هر همه صحابهش هم توصیه نمیکرد برید بحث کنید. اونی که قدرت استدلال قوی داشت میومد بحث میکرد. پس یک بخشی از عقلانیت اسلامی عقلانیت استدلالگره و ما با همین عقل استدلالگر با مسیحی بحث میکنیم، با یهودی بحث میکنیم، اصلا با کافر بحث میکنیم، کسی که اصلا اسلام قبول نداره، هیچ دینی هم نداره، با همین عقل استدلالگر. مثلا ما جلساتی که با آقای جان هیک داشتیم، با آقای هابرماس در سال 2009 در روسیه مسکو که روجانی فلسفه بود داشتیم، با خیلی از این شخصیت ها، با مثلا کاردینال های مسیحی، با این که نمیتونیم بگیم مثلا قرآنی رو گفتی شما پذیر، قبول نداره قرآن رو، مگر اینکه استدلال قرآنی، استدلال عقلی در قرآن باشه یا استدلال عقلی در فرمایشات امیرالمومنین اهل بیت باشه، که کم نداریم این موارد. یعنی تعبدن انتقال پیدا نمیکنه، عقل تعقلن انتقال پیدا میکنه. این یک بخشی از یک ساحت از عقلانیت اسلامی. یه ساحت دیگه از عقلانیت اسلامی اصطلاحاً ازش تعبیر میشود به عقل معاش و در مقابلش عقل معاد. از قضا ما در اسلام عقل معاش هم داریم، العقل و عقلان، عقل و معاشن و عقل و معاده. یعنی عقل معاش یعنی عقل برنامه ریز، همون عقل ابزاری که غربی هم دارن، ما هم عقل برنامه ریز داریم، اما کنارش عقل معاده. خوب دقت کنید، یعنی عقل آخرت اندیش. عقل معاش عقل دنیا اندیشه، عقل برنامه ریزه برای دنیا، برای آبادانی دنیا. مسیحی ها در قرون وسطا عقلانیت معاد و آخرت اندیش داشتن، ولی عقلانیت دنیا اندیش نداشتن. رنسانس به بعد عقلانیت دنیا اندیش بود و عقلانیت آخرت اندیش کنارم. اصلا سکیولاریزم یعنی دنیاگرایی، معنای اصلا سکولاریزم جدای دین از سیاست معنای غلطی است. سکیولاریزم یعنی اصالت دنیا، یعنی اصالت این جهان. وقتی اصالت این جهانه یعنی دنیا اصالت دارد نه آخرت، دنیا اصالت دارد نه دین. وقت لازمه جدای دین از سیاست هم هست، لازمه جدای دین از اقتصاد هم هست، لازمه جدای دین از عرصه‌های اجتماعی دیگر هم هست. اسلام عقل معاش برای عقل معاد داره، یعنی عقل دنیا، عقل تدبیرگر، عقل برنامه ریز. اصلا اونقدر ما روایت داریم در این که آقا اهل تدبیر باشید، درباره قرآن که میگه اهل تدبر باشید، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا. تدبر در قرآن، تعقل در قرآن. درباره زندگی هم میگه اهل تدبیر باشید، برنامه ریز باشید، باری برجهت کار انجام ندید، برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت تو کاملا از نصوص دینی استفاده میشه. بشینید فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید. آقا این که بگید حالا ما کار نداریم، حالا یه پل میسازیم، هر اتفاقی افتاد افتاد، توجه دارید بابا، تو باید برای 100 سال آینده فکر کنی که این پل رو بسازید یا نسازید، این سد رو بسازید یا نسازید. عقل دور اندیش، توجه دارید، این خیلی. اما این عقل برنامه ریز باید معالش عقل آخرت اندیش باشه. این ببین، این دنیایی که میسازی باهاش آخرت رو هم میسازی یا نه، یا نه داری دنیایی میسازی که فساد ایجاد کنه. توجه دارید، تا فساد فلعرض ایجاد بکنی کدومه؟ توجه دارید، گاهی خود انسان کاری میکنه که ظاهرن داره تدبیر میکنه، اما باطنن داره فساد ایجاد میکنه، در زمین داره فساد ایجاد میکنه. توجه دارید، و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النس. بعضی تدبیرگری میکنن، تدبیرگریشون برای اینه که فساد کنن در زمین و یهلک الحرث، یعنی زمین رو نابود میکنن و نسل هم نابود میکنن. والله لا يحب الفساد. این غلط، این تدبیر، تدبیری که دنبال در قرآن داریم، باش میفرماد که وب تغفی ما آتا کلا ادار الاخره ولا تنس نصیبه که من الدنیا، سهم خودت از دنیا فراموش نکن، و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. این عقل معاش و عقل معاد باید دو بال عقلانیت باشد. پس ببین عقلانیت ابزاری و برنامه‌ریز داریم در اسلام، ولی نه نه دانش معطوف به قدرت، دانش معطوف به فساد که داد نیچه رو در آورد، داد هایدگر رو در آورد، داد فوکو رو در آورد، داد این پست مدرن ها رو در آورده. بعضی مثلا در همین کرونا میگن که این کرونا ساخته بشر، یعنی عده نشستن ویروس کووید 19 رو ساختن. نه، ممکن این قابل اثبات نباشه، ولی انقدر انسان تعرض و تجاوز بر طبیعت کرده که کرونا ساخته می شود. ببین عزیزان، خدا خواسته از ما که ما شما رو مسخر عالم کردیم که تصرف در عالم کنید، از عالم بهره ببرید، نه تعرض بر عالم، نه تجاوز بر عالم. وقتی تجاوز بر عالم کردید، بر طبیعت کردید، طبیعت بر شما تجاوز میکنه. وقتی بر رود خانه و خانه رود تجاوز کردید، رود بر خانه شما تجاوز میکنه، نابودتون میکنه. الان بشریت چرا مستعصل شده؟ چون عقل معاشش جدای از عقل معاد بود. عقلانیت قرون وسطای عقل معاد بی عقل معاش بود، عقلانیت مدرن عقل معاش بدون عقل معاد بود. من این بحث رو برای غربیا بارها داشتم تو همایشا و نشستایی که در خارج از کشور داشتم، و خیلی براشون جالب بود و خیلی براشون جذاب بود. عجب، اسلام هر دو عقل معاش و معاد رو برش تأکید میکنه. لذا از علم نافع اسلام سخن میگه. میدونید این عقل استدلالگری که نتیجهش علم نافع است و عقل معاش و عقل معاد، اسلام از این چه تعبیر میکنه؟ تعبیر میکنه به حکمت. توجه دارید، تعبیر میکنه به حکمت. این حکمت عزیزان ویزدم نیست، این حکمت رشنالیتی نیست، این حکمت خدمت رو عرض کنم که ریزن نیست، این حکمت حکمت هست. اصلا حکمت میدونید هیچ معادل انگلیسی نداره، هیچ معادل انگلیسی نداره. حکمت عقلانیت استدلالگری است که به علم نافعی بیانجامد که عقل معاش و عقل معاد رو تأمین بکند. این همون خدمت رو عرض کنم خیر کثیره. این همون حکمتی است که عرض کنم خدمت شما خیر کثیر رو به دنبال داره. یا تل حکمت که حکمت خیرن کثیرا، این در واقع همین حکمتی است که خیر کثیر رو نتیجه بخش است. هیچ معادلی براش نداره. توجه دارید، عقل معرفتی و استدلالی قبول داره. هم جالبه این عقل استدلالی که ما در حکمت اسلامی داریم، هم عقل نظری هم عقل عملی. عقل نظری یعنی هست و نیست ها رو حل میکنه، عقل عملی یعنی باید و نباید ها رو. توجه داری، عقل نظری یعنی هست و نیست ها رو عرض کنم خدمت شما درک میکنه، اینکه چی درست است و چی غلط است، اینو درک میکنه. عقل عملی چه حسن است و چه قبیح است، اینو درک میکنه. باید و نباید ها رو میدونید، باید عدالت ورزید و نباید ظلم کرد، جزء بدیهیات عقل عملی است. مثل اجتماع نقیض محالون که جزء بدیهیات عقل نظری بود، بدیهیات عقل نظری اجتماع نقیض محالونه، اصل علیته، بدیات عقل عملی حسن عدالت و قبح ظلم است. توجه داری؟ خب عرض کنم خدمت شما این عقل استدلالگری که هم جنبه نظری دارد هم جنبه عملی دارد، این خدمت رو عرض کنم که نتیجهش می شود علم نافع، و نتیجه علم نافع می شود پیوند عقل معاش و عقل معاش. عرض کردم اسم این حکمت است. آیه 269 سوره بقره، یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی صاحبان خرد. حکمت رو به هر کس بخواهد خدا میدهد و آن که به او حکمت داده شود بی تردید او را خیر فراوانی داده میشه. خیر فراوان چیه؟ همین پیوند عقل معاش و عقل معاد است. و ما یذکر الا اولو الالباب، اینو کی میفهمه؟ صاحبان خرد درک میکنه و میفهمه. این عقلانیت اسلامی است، این عقلانیت حکمی است، این عقلانیت حکمی است. بنابراین الان که سیر تاریخی عقلانیت غرب رو میفهمیم، به خدمتتون به اختصار توضیح دادم، میفهمیم عقلانیت حکمی چه ارزشی داره. لذا عزیزان ما معتقدیم علوم طبیعی ما هم باید حکمی باشد، علوم انسانی هم باید حکمی باشد، به همین معنا. حالا البته این من مبانی فلسفی رو خدمتون عرض کردم، حالا بعد این چطور تبدیل به علم نافع بشود، علوم به نتیجه برسد، این دیگه زحمت و تلاش دانشمندان مجاهدی رو میخواد که جهاد علمی بکنن و بتونن به این دستاوردهای علمی و بعد در نهایت حتی صنعت حکمی، پیوند صنعت و حکمت، اینا هم نتایج بعدی. خب خیلی عذر میخوام، یه مقدار بحث منم طول کشید، دیگه سعی کردم در کمترین زمان تقریبا اون مقدار که برای ما اثر بود یک سیری از عقلانیت محضر شما عرض بکنم. اگر فرمایشی، نکته‌ای، ملاحظه‌ای هست استفاده کنید.
حضرت استاد آجواب خسرو پناه، دوستان اگر سوالی هست بفرمایید، ما خدمتشون هستیم. آقای عدالت داد کنید میکروفونای اساتید رو، آقایی که لازم دارم فعال بفرمایید.
یکی از دوستان هفته سوال اینجا نوشته که تعریف حکمت از کجا در کجا آمده است. یه مقاله من سابقا نوشتم، بعدش هم تو کتاب فلسفه اسلامی مفصلتر آمده این بحث چیستی حکمت. شاید دوستان اگر یه جستجوی در اینترنت بکنن، این مقاله در مجله مشکات چاپ شد که حکمت رو میدونی در قرآن در دو سوره حکمت به تفصیل آمده، یکی سوره اسراء، یکی سوره لقمانه. اگر حالا اون مقاله رو دوستان بتونن کپیشو از اینترنت بردارن، مقداری اونجا بیشتر توضیح دادیم. من از بررسی، چون حکمت واژه قرآنیش دیگه، این که میگن مثلا فلسفه یونان مثلا حکمت، اینا چیزی بعدن اضافه کردن. حکمت مفهوم قرآنی است، در جای دیگه به کار نرفته، در روایات ما آمده. لذا از مجموعه مفاهیم قرآنی این تعریفی که عرض کردم استفاده میشه. بله
خدمت حاج آقای خسروپناه، حاج آقای کولای مفرد و همکاران محترم که حاضر در این جلسه هستن، یه سوال برام پیش اومد. حاج آقا ما توی فقه یا شهید سچ که ما مقصود نارو که میخوندیم، ما یک قاعده فقهی داشتیم که ما میگفتیم منطقه الفراق در واقع به عنوان یک قاعده بود که به ما میگفتن، که میگفتن حکمرانی عقل در مسائلی که، یا به اون روایت حضرت امیر علیه السلام که میفرماید خداوند در بعضی از موارد در واقع یا شارع مقدس در واقع حکم صادر نکرده اینجا. یعنی ما یه واجبات داریم، یه مستحبات داریم، یه محرمات داریم، یه مکروهات، یه منطقه است به نام مباحات. تو اینجا ما هیچ قاعده و هیچ در واقع دستوری نداریم تو اینجا، یعنی شارعش دستوری ما نداریم. اینجا عقل در واقع اینجا حکمرانی میکنه. این در واقع قاعده به نام منطقه الفراغ، یعنی منطقه طول. این در واقع اینجا آیا ما توی منطقه این عقلی که شما در واقع تعریف کردید اونجا فرمودید، این به چه صورت هست تو اینجا توی منطقه؟
نه البته ببینید، اصطلاح منطقه الفراغ قاعده نیست، یک اصطلاحی است که شیصد به کار برده. منظور از منطقه الفراغ دایره مباحات هم توی که خودتون فرمودید. مباحات هم حکمه، اباحه هم حکمه. وقتی گفته می شود که مثلا نوشیدن آب مباح است، این هم یه حکمه. مثل این که بگن واجبه یا مستحبه یا مکروه یا حرامه، اباحه هم یه حکم شرعی است. لذا ما هیچ فعلی یا موضوعی نداریم که حکم شرعی نداشته باشه. منطقه فراغ هم دایره احکام، حکم مباحات و اباحه است. اینجا در واقع شیصد که مطرح کرده، به خاطر این مطرح کرده که میگه حاکم اسلامی این اختیار رو دارد که یه امر مباحی رو به خاطر یه مصلحت اسلام مسلمین الزام آورش کنه، بگه مثلا باید این کار انجام بشود یا نباید. اینو به این جهت شیصد مطرح کرده.
بس موضوعی بودش این که مثلا این اصل منطقه الفراغ که میگن، یعنی که اونجا ما اصلا مبنای این در واقع منطقه الفراغ بر این استوار هستش که ما هیچ حکم شرعی نداریم.
چرا حکم شرعی داریم؟ حکم
عقله، یعنی که مباحاته. ما هیچ نه. یعنی بر اساس فکر و بر اساس در واقع مسائلی که در روز به وجود میاد فرد اونجا فکر میکنه، یعنی مثلا اون تعقل میکنه رو مسئله.
نه حکم شرعی داریم.
همونطور که یعنی دایره منطقه الفراغ در واقع اونجا به عنوان یک جایی که مباحات هست، هر فردی میتونه اونجا نظر در واقع خاصی داشته باشه. اونطوری که ما خوندیم در
نه
نظر
شیصد، نظرش این نظرش با عرض پوزش این نیست. منطقه الفراغ دایره حکم اباحه است، حکم است ولی حکمش اباحه است.
خب شما میفهمید اباحه، خب اباحه که میگید
اباحه حکمه،
این دوره مباحات، یعنی ما حکم میدن در اونجا نده.
نه حکم الزامی
نه در واقع حرام است، نه مستحب است.
ببین حکم الزامی نداریم، غیر از این که حکم نداریم. احکام تکلیفی 5 تاست: واجب، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. اباحه هم یکی از اقسام پنجگانه حکم تکلیفی است. اینو شیصد صریحاً قائل.
حاج آقا به نظرم بحث منطقه الفراغ ارتباطی با موضوع سخن شما نداره.
خیلی حالا شاید صحبت شو این باشه که مثلا نقش عقلانیت، من میخوام بگم نقش عقلانیت گاهی خود در دایره واجبات هم میاد. مثلا فرض بکنید شما اگر برای نجات یه شخصی که داره تو دریا غرق میشه ناچارید از زمین مردم بدون اجازش عبور کنید، اینجا عقلانیت اسلامی میگوید میتوانید عبور کنید ولی دیگه ضرر زیادی به اون نزنید، اون مقدار که بتونید عبور کنید و شخص غریق و نجات بدید. صحبت اینه که عقلانیتی که در اسلام مطرحه فقط دایره مباحات رو میگیره، نه دایره واجبات رو هم میگیره، یه وقت دایره محرمات رو هم میگیره، یه وقت عقلانیت اسلامی میگه نباید حج بری، حجی که شما مستطیع شدید و واجبه، میگه نه دیگه نباید بری، حرام میشه برد. یعنی عقلانیت جایگاه، یعنی یه بحث مهمی ما داریم که جایگاه عقلانیت در فقه کجاست. آیا اسلام اجازه میده عقلانیت در حتی واجبات و محرمات حضور داشته باشه؟ بله، مخصوصا در بحث تزاحم احکام که عرض کردم دو تا حکم هم تزاحم پیدا میکن. عقلانیت اسلامی میاد میگه اهم بر مهم مقدمه، نجات غریق مقدمه بر عبور از زمین غصبی. یعنی دایره عقلانیت فقط در دایره مباحات و منطقه الفراغ نیست، حتی دایره الزامات رو هم شامل میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر خسرو پناه و آقای جولای مفرد و سایر دوستان و همکاران گرامی، بنده سیاه هستم. در مورد همین بحث حکمت من که سوال پرسیدم، چون تعریفی که شما فرمودید، این من نه از در واقع از مفسرین چنین تعریفی دیدم، چون در قرآن وقتی بحث حکمت میشه یا در کلام، خودی که استاد شما رشته‌ام هستید، متکلمین تا معنا ذکر میکنن و انجام نمیده. حکیم کار ارزم به حضور کارش رو به صورت استوار و محکم انجام میده، احکم الامر یعنی کار رو محکم انجام داد. اما اینکه بیایم بگیم که مثلا همون بحث عقل معاد و عقل معاش، منظورم این بود که من از مفسرین یا از فلاسفه کسی ندیدم که چنین تعبیری بکنه، حکمت رو چنین تعبیری بکنه. سوال اولم این بود. بعد سوال دومم در مورد مقایسه بین عقلانیت ابزاری غرب و اسلام. حالا شما چون مبانی عقلانیت، خود تعریف عقل و مبانیش در غرب و اسلام، اینا دوتاشون متفاوته. ما اصلا اون تعریفی که اونا از عقلانیت میکنن رو قبول نداریم. اون هم در مبانیش هم تعریفی که از علم میکنن و اون محدودیتی که برای علم قائلن و هم تعریفی که از عقل میکنن و محدودیتی که در واقع اون عقل تجربی یا بعد از اون عصر رنسانس که اینها در واقع اومدن و عقلانیت رو محدود کردن در واقع همون عقل معاش، عقل معاد. میخواستم ببینم که آیا این مقایسه کردن با توجه به اینکه این مبانی فکری ماها با هم دیگه یکی نیست و از اساس ما تعریف اونها رو از عقل رو نمیپذیریم، آیا چنین مقایسه‌ای درسته یا درست نیست؟
بله، از کن درباره اون سوال اولتون درسته. شاید در هیچ منبعی این تبیینی که من از حکمت عرض کردم پیدا نکنید. معمولا حکمت رو معرفت مستحکم یا عمل محکم تعبیر میکنن. یعنی گاهی خود در عرض کنم خدمت شما، حتی این واژه حکمت در ادبیات فارسی هم مکرر به کار رفته دیگه. یعنی در ادبیات فارسی واژه حکمت، مثلا در فردوسی مثلا حکمت رو گاهی اوقات معنی هنر معنا کردن، توجه دارید. گاهی اوقات مثلا گفته می شود که یک کاری که هنرمندانه باشد، ظریف باشه، عرض کنم خدمت شما، مثلا برای جامعه مفید باشه، ازش تعبیر می کنن به حکمت. حکمت از واژه های در واقع واژه ای است که معانی مختلفی رو در نزد ادبا داشته، توجه دارید. ولی اگر به عمل وصف عمل میشد، این یعنی عملی که محکمه، عمل متزلزل نیست، توجه دارید. یا اگر به نظر مثلا مرتبط میشده، یعنی نظری و اندیشه ای که محکم هست، متزلزل نیست، توجه دارید. اینه که اینا خب مثلا در فرض کنید قرآن هم که واژه حکمت آمده، لقمان حکیم تعبیر میکنن، هم دقیقا به همین معناست. یعنی مطالبی است که محکمن، مستحکمه، به این راحتی مثلا متزلزل نمیشود. اما چطور من به این معنای از حکمت رسیدم؟ که حکمت رو گفتم اون عقلانیت استدلالی مبتنی بر بدیهیات، یعنی مستحکم به این شکل در حوزه نظر، توجه دارید، که به علم نافع بیانجامد و عقل معاش و معاد رو تأمین بکند. اینو ما از کجا به دست آوردیم؟ یه روشی رو من در تفسیر ارائه کردم به نام روش تفسیر شبکه‌ای، که تو درس‌های خارج فقه هم مفصل این مباحث روش‌شناسی اجتهاد اینو توضیح دادم که شما وقتی می‌خواید یه مفهومی رو بشناسید، مثلا حکمت رو، در تفسیر موضوعی میان هر جا واژه حکمت آمده تو آیات جمع می‌کنن. من گفتم خود واژه حکمت در قرآن با مفاهیمی مرتبطه، مثل حکمت و لب، الباب، یتذکر الالباب، حکمت، خیر، لب، عرض کنم ذکر. اینا رو وقتی مجموع این آیات رو با هم جمع میکنید به یک شبکه معرفتی میرسید. بسیاری از مفاهیم قرآنی مفاهیم شبکه‌ای هستند که با این روشی که خدمتون عرض کردم به اختصار میشه بهش دست یافت. اما اینکه مبانی ما با غربی‌ها متفاوته و نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، خب کار مقایسه و تطبیق همینه که اگر تفاوت مبنایی دارم ذکر بکنیم. ولی اینو عرض کردم، اشاره کردم خدمت سروران خودم که عقل استدلالی و عقل تجربی قرن 13 بعد از جنگ‌های صلیبی که اتفاق افتاد در قرن 11 و 12 و ارتباط با تمدن اسلامی پیدا کردن غربی‌ها و مسیحی‌ها، این عقل استدلال و عقل تجربی وارد غرب شد. یعنی قرن 14 راجر بیکن تجربه رو میفهمه که باید استفاده کنه، و لذا فرانسیس بیکن عرض کنم قرن 16 و 17 متأثر از همین تجربه گرایی است که در رنسانس در واقع پدید آمد. و اینطور نیست که ما مثلا بیگانه بیگانه باشیم، نه، یه جایی وجود اشتراک داریم، برای که همه انسان، این برحال انسان ها یه جایی هم عقل مشترک دارن، مثل هم میفهمن، مثل هم درک میکنن، توجه دارید؟ لذا عقل استدلالی و عقل تجربی که آمپریستا و راسیونالیستا مطرح کرده بودن، این در تفکر اسلامی هم وجود داشته و به نظرم در این جهات میتونیم کار تطبیقی و مقایسه انجام بدیم.
جناب عالی، آقای دکتر خسروپناه و سایر حضار، خیر آقای دکتر، فکر کنم آقای دکتر حبیب نیا سوال داشت. من البته حرفا رو خوب گوش دادم، خیلی هم سوال پیش اومد، ولی فکر نمی کنم دیگه وقت باشه، و همین خاطر اجازه بدید من چیزی رو مطرح نمی کنم. فکر می کنم آقای دکتر حبیب نیا سوالی رو مطرح کرده بودن، اجازه بدید ایشون سوالشون رو بپرسن. ممنونم از شما.
باشید. از حاج آقا میخواستم بپرسم که گفته بودن در خارج از کشور بحثایی داشتن با روحانیون خارجی، خواستم ببینم در چه مورد و با کدام یکی از روحانیون، های مسیحی بوده، یهودی بوده، یه خلاصه اگه بدید ممنون میشم.
حالا البته ما جلساتمون فقط با بله جلساتمون فقط با روحانیون نبوده، با کاتولیک های در واقع کاردینال های کاتولیک در واتیکان که سالها جلسات داشتیم، هم در ایران دو سال یک بار در ایران و دو سال بعد در واتیکان جلسات برگزار شد. و جالبه بدانید در چون من هم با پاپ فرانسیسکو که الان هست دو بار دیدار داشتم، و هم با پاپ بندیک 16 که قبل از این پاپ بود و استعفا داد، بعد این پاپ جدید آمد استثناءً، چون در طول تاریخ پاپ ها دو تا پاپ فقط استعفا دادن، بقیه شد تا آخر اون پاپ بودن. در زمان بندیک 16 در واتیکان ما یک نشستی داشتیم درباره عقلانیت در دیدگاه اسلام و مسیحیت، و جالب بنویدم حالا یادتون هست یا نه، پاپ بندیک 16 وقتی پاپ شد یه حرفی زد که اسلام دین غیر عقلانی است. اون جلسات رأی ایشون رو عوض کرد و رسما اعلام کرد که دین اسلام دین عقلانی است. ولی خب نشستای ما فقط با کاتولیک ها نبوده، با ارتودکس ها، با ارتودکس های روسی، با ارتودکس های یونانی گفتگو داشتیم، با خدمت شما عرض کنم همین بحث عقلانیت هم بوده در برای ارتودکس ها، با استادای دانشگاه هم مثلا نشست هایی که در عرض کنم اتریش، در نروژ، در بعضی کشورهای دیگر، هم با دانشگاه های آمریکایی، اروپایی، با شرق آسیا، هم مسلمان های شرق آسیا، در هندوستان، در عرض کنم مالزی، در اندونزی، نشست ها متعدد در دانشگاه شریف هدایت الله ما چند سال پیش بحثی داشتیم در از کنم اندونزی در دانشگاه شریف هدایت الله تحت عنوان همین علم حکمی که چگونه ما میتونیم به علوم انسانی حکمی برسیم، توجه دارید؟ یا در مالزی چند سال پیش باز نشستی بود در حضور 80 تن از اساتید دانشگاه بحث همین باز علم دینی اونجا البته با عنوان علم دینی مطرح شده بود. جلسات متعدد بوده در این سالها، الان هم که البته کرونا هست به صورت همین وبینار و چیز نشستهای برگزار میشه. همین دو هفته پیش خب نشستی که دو سه هفته پیش که شاید هم نشست هم منشأ این نشست در اینجا شد، به هر حال بعضی شخصیت های خارجی هم در اون جلسه حضور داشتن، ولی بحث عقلانیت الان امروز در دنیا مقولایی مثل عقلانیت، مثل عدالت، مثل عرض کنم خدمت شما آزادی، بحثای مثلا نسبت پلورالیسم سیاسی، احزاب و آزادی انسان، اینو بحثاییست که خیلی بحث معنویت، اینو بحثاییست که خیلی در دنیای امروزه جدی مطرح.
همکارم تقدیر و تشکر میکنم، ایشالا که همیشه سلامت و موفق و معید باشید.
خیلی ممنون، بزرگواری، التماس داده.